ساعت 14 به وقت تهران است. صدای ما رو در مجله بعد از ظهر رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه 13 مرداد 1398 خورشیدی است. من مهرداد قاسم‌فر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و در آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو خواهید شنید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان اوضاع مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام کنم با همکارم کامبیز قفوری همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. کامبیز
درود. شنوندگان گرامی رادیو فردا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یک شنبه از توقیف یک شناور خارجی دیگر در نزدیکی جزیره فارسی در خلیج فارس خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه گفت این شناور در حال دریافت سوخت از کشتی‌های دیگر و انتقال آن به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود. بنابر این گزارش 700 هزار لیتر سوخت توقیف و 7 خدمه که تبعه خارجی بودند دستگیر شدند. در این گزارش تاریخ توقیف کشتی چهارشنبه گذشته ذکر شده، اما به نام کشتی و مالکیت آن اشاره ای نشده است. سپاه پاسداران روز 27 تیر یک نفتکش حامل پرچم پاناما به نام ریاه را به همین اتهام توقیف کرده بود. همچنین نفتکش بریتانیایی استناین پرو روز 28 تیر به دست نیروهای سپاه در نزدیکی تنگه هرمز توقیف شد. پیشتر نیروهای بریتانیایی در 13 تیر ماه یک ابر نفتکش حامل نفت ایران را به ظن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه در نزدیکی جبل الطارق توقیف کرده بودند. بریتانیا و ایران اقدام خود را قانونی و عملکرد طرف مقابل را دزدی دریایی خواندند. مایک پومپئو و مارک اسپر وزرای خارجه و دفاع آمریکا روز یکشنبه در استرالیا از پیشرفت طرح ایجاد یک ائتلاف نظامی دریایی برای حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس خبر دادند. مایک پومپئو درباره طرح ایجاد یک ائتلاف دریایی گفت که تشکیل این ائتلاف به گفته او بسیار ممکن است. همچنین مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا دو هدف را برای این طرح برشمرد.
نخست حفظ اصول آزادی دریانوردی و تجارت در تمامی راه‌های آبی به ویژه در آن منطقه است. دوم جلوگیری از هر عمل تحریک‌آمیز از سوی ایران است که می‌تواند به سوء تفاهم و اشتباه محاسبه بیانجامد و به درگیری منجر شود.
مارک اسپر گفت که بیش از 30 کشور هفته گذشته در دفتر فرماندهی مرکزی آمریکا در فلوریدا برای بررسی این طرح گرد هم آمدند. او گفت که جزئیات این جلسه به زودی اعلام خواهد شد. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید آمریکایی‌ها با تحریم وزیر خارجه ایران خود را از مذاکره محروم کردند.
آمریکا باید بداند از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران دکتر ظریف مسئول سیاست خارجی است. هم مسئول سیاست خارجی ماست، هم مسئول دیپلماسی عمومی ماست و هم مسئول دیپلماسی امنیتی و هر مسیر دیپلماتیکی از طریق ایشان باید بگذرد.
همزمان علی شمخانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت تحریم آقای ظریف بعد از مخالفت با پیشنهاد ترامپ برای گفتگوی حضوری با او انجام شده است. پیشتر نشریه آمریکایی نیویورکر از دعوت ظریف به کاخ سفید و رد این پیشنهاد از سوی وزیر امور خارجه ایران خبر داده بود. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه 9 مرداد در بیانیه اعلام کرد که محمد جواد ظریف را در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داده است. دلیل این تحریم کارگزاری مستقیم یا غیر مستقیم برای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده است. دونالد ترامپ روز 3 تیر ماه فرمان اجرایی تحریم علی خامنه‌ای و دفتر او را امضا کرده بود. و تیراندازی در شهر دیتون واقع در ایالت اوهایو آمریکا دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. این تیراندازی تنها ساعاتی بعد از حادثه مشابه در الپاسوی تگزاس روی می‌دهد. به گزارش تلویزیون CNN مهاجم شهر دیتون در تیراندازی پلیس کشته شده است. 16 تن در این حادثه که حوالی ساعت 1 بامداد به وقت محلی روی داد زخمی شدند. در الپاسوی تگزاس نیز یک مهاجم 21 ساله در یک مرکز خرید 20 تن را کشت و 26 تن دیگر را زخمی کرد. فرد تیرانداز رویداد الپاسو بازداشت شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی حمله مسلحانه در الپاسو را وحشتناک توصیف و بر همکاری دولت فدرال با مقام‌های ایالتی در این باره تأکید کرد. مرداد
سپاسگزارم. کامبیز کامبیز غفوری بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما پی بگیرید. اما آنچه که در این مجله 30 دقیقه‌ای خواهیم داشت: همونطور که در خبران شنیدید، چهارشنبه توقیف و مصادره شده. امروز اعلام مروری میکنیم بر خبر توقیف یک نفتکش خارجی دیگر از سوی سپاه پاسداران، و در بخش دیگری از همین مجله نگاهی خواهیم کرد به شبکه‌های اجتماعی فارسی در 24 ساعت گذشته. امیدوارم تا پایان این 25 دقیقه با ما بمانید. خب، درباره کشت نفتکش خارجی که در خلیج فارس توقیف شده جزئیات بیشتری رو برخواهیم رسید. به همین دلیل بکتاش خمسه‌پور همکارم در استودیوی خبر در کنار ماست تا ببینیم که چه خبر بیشتری تا این لحظه داریم از این ماجرا. بکتاش، چه جزئیاتی در این باره الان در دسته به جز اونایی که در خبر داشتیم؟
تا اینجای کار مرداد، خبرگزاری ها به نقل از رسانه های دولتی در ایران گزارش دادن که سپاه پاسداران یک نفتکش خارجی رو توقیف کرده که بنا به گزارش وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی سوخت به برخی ممالک عربی قاچاق میکرد. سیمای جمهوری اسلامی شرح بیشتری نداده، تنها گفته برخی نیروهای دریایی سپاه پاسداران یک نفتکش خارجی در خلیج فارس رو توقیف کردند که داشت برای بعضی از ممالک عربی قاچاق سوخت می‌نمود. گذشته از سیمای جمهوری اسلامی، شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی متعلق به صدا و سیما و شبکه عرب زبان المیادین که در لبنان و گفته میشه طرفدار حزب الله و حکومت سوریه است، توقیف این نفتکش خارجی رو مخابره کردن.
بکتاش، وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه همین امروز ابراز اطمینان کرده که آمریکا یک ائتلاف امنیتی دریایی در خلیج فارس رو حتما ایجاد خواهد کرد. با به ضرس قاطع اینو گفته.
همین گونه است. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده و مارک سپر وزیر دفاع ایالات متحده امروز در سیدنی همراه همتایان استرالیایی خودشون صحبت می‌کردند. وزیر دفاع ایالات متحده مارک سپر گفت واکنش خوبی از متحدان ایالات متحده گرفته و اعلان‌هایی به زودی انتظار میره. وزیر دفاع استرالیا لیندا رینولدز گفت کشورش درخواست ایالات متحده رو به طور جدی بررسی میکنه اما تصمیمی گرفته نشده. این طرح که در گیرودار مرداد تشدید تنش‌ها بین واشنگتن و تهران بازگو میشه، پیش کشیده میشه، تاکنون تعهدات کمی رو از کشورهای دیگه جلب کرده. دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان چهارشنبه گذشته گفت که آلمان به توصیف وی مردده که به مأموریت دریایی پیشنهادی تحت هدایت ایالات متحده در تنگه هرمز ملحق بشه، اما اضافه کرد مشارکت در یک مأموریت دریایی اروپایی رو دولت آلمان بررسی میکنه. وزیر خارجه آلمان هم هایکو ماس چهارشنبه گذشته در جریان دیدارش از لهستان گفت که آلمان در ابتکار آمریکایی شرکت نمیکنه. لندن هفته گذشته به نیروی دریاییش دستور داد تا کشتی‌های حامل پرچم بریتانیا در تنگه هرمز را همراهی کنند که این در واکنش به تصمیم تهران در توقیف یک نفتکش بریتانیایی در خلیج فارس بود. این اقدام، توقیف نفتکش استنا امپرو حامل پرچم بریتانیا، چند روز پس از توقیف ابرنفتکش گریسیه کامل نفت ایران در نزدیکی تنگه جبل الطارق به ظن تخطی از تحریم‌های اتحادیه اروپا صورت گرفت.
خیلی متشکرم بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما همراه بود. جزئیاتی از خبرهای مرتبط با توقیف یک نفتکش خارجی در خلیج فارس رو از او شنیدیم. اما این موضوع رو ادامه خواهیم داد با حبیب حسینی فرد و کارشناس و روزنامه‌نگار ساکن آلمان که از طریق خط تلفن در حال حاضر با ما همراه هستند. خوش آمدید آقای حسینی فرد. اجازه بدید از همین نفتکش آغاز بکنیم که توقیف این نفتکش تازه به نظر میاد که یه جورایی نشون میده سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی انگار تلاش چندانی برای دامن نزدن به وضعیت بحرانی خلیج فارس نمی کنن. واقعا هدفشون چی هست از تداوم این سیاست؟
بله، وقت شما و شنوندگان عزیز خوش. هر شبت که این مسئله یه حرکتی که سپاه داره میکنه، خب از طرفی با توجه به صحبتی هم که قبلا کردن که نفت همه یا هم نفت همه استرا صادر میشه یا نفت هیچ کس، اون مادامی که برای ایران محدودیتی وجود داشته باشه، یه حدی از ناامنی رو به نظر میاد که سپاه و مجموعه حاکمیت در منطقه دارن پیش میبرن که به نوعی خروج نفت یا صادرات سوخت از کل خلیج فارس و دریای عمان با مشکلاتی مواجه بشه، تأثیر بذاره رو بازار. از این جهتش یک بخشش اینه. یعنی از طرفی هم خب همونطور که ما میبینیم این معاملهی که ایران به طور غیر مستقیم پیشنهاد کرد به بریتانیا که در اعضای کشتی توقیف شدهش در جبل الطارق، کشتی انگلیسی توقیف شده در سوال خلیج فارس آزاد بکنه، اون رو هم انگلیسی ها نپذیرفتن. به نظر میاد که فشاریه برای ایران. ایران حساسیتش بیشتر از این جهته که این کشتی توقیف شده در جبل الطارق نه صرفا بابت سوختی که درشه، بلکه با توجه به اینکه آمریکایی‌ها اشاره و وسلا اطلاعاتشو دادن و ترسشون اینه که این وسلا یک بدعتی بشه جاهای دیگه‌ای هم در رابطه با هم آمریکایی‌ها، کشتی‌های ایران که از نظر آمریکا دارن نفت قاچاق ایران رو حمل می‌کنند، توقیف بشن. همین مقدار محدود که ایران داره نفت صادر می‌کنه هم با مشکل مواجه بشه. از این جهتش دارن فشار میارن که اون کشتی جبل الطارق هم آزاد بشه. حالا دو تا
یعنی ببخشید بگمان شما
شاید برای فشار بیشتر،
یعنی آقای حسین فرد، یعنی به نظر شما سیاست جمهوری اسلامی این هست که پیشگیری بکنه از اتفاقات بعدی با توقیف این نفتکش‌ها در منطقه خلیج فارس؟
نه بیشتر مشکلش اینه که به نوعی آزاد بکنون کشتی رو و به کشورهای دیگه پیام بفرسته که کسی با آمریکایی‌ها در توقیف کشتی‌های ما که نفت قاچاق ما را از نظر آمریکایی‌ها هم می‌کنن همکاری نکنه. و خب از طرفی همونطور که در مورد اول اشاره شد، یه حدی از ناامنی در منطقه رو که به اصطلاح کشتی‌هایی که سوخت می‌برند به نوعی منطقه این پیام رو برسونه که نفت همه با صدورش مشکل دارن، همه می‌تونن مشکل پیدا بکنن با صدور نفتشون مادام می که نفت ما به طور عادی صادر نشه. همه این پیام ها در این توقیف کشتی ها به صورت مستتره. قبلا هم خب ما شاهد برخی از حملات به کشتی ها در فجیره بودیم یا مثالی از این دست. یعنی به نظر میاد ایران در 3-4 سطح داره در برابر این فشار حداکثری آمریکا واکنش نشون میده، از خروج مرحله به مرحله ای از برجام تا این مسائلی که در رابطه با کشتی ها داره انجام میده.
این همزمان هست مثلا با فشاری که آمریکا داره میاره برای تشکیل یک ائتلاف، برای ائتلاف حفاظت از تردد در تنگه هرمز و باب المندب، که وزیر خارجه آمریکا همین الان در استرالیا است و درباره این موضوع صحبت کرده و گفته که در واقع تلاش میکنه استرالیا رو هم بپیونده، به استرالیا هم تشویق کنه که بپیونده به این ائتلاف و گفته بسیار مطمئنه که این ائتلاف به نتیجه خواهد رسید. خب به نظر میاد که احتمالاً تأثیر چندانی نذاشته این سیاست توقیف کشتی ها و اون ائتلاف میتونه باز وضعیت رو در یک موقعیت گره خورده تری ببره.
خب از دو جنبه میشین مثلا نگاه کرد. از طرف این که خب بسیاری از کشورها پاسخ مستد با آمریکا ندادن، اروپایی ها کنار ایستادن، از طرف اسپانیا و حتی متحده مثل ژاپنی حرفا هم پاسخ مثبتی برای واشنگتن فرستاده نشده، ایران شاید روی این شکاف یه مقدار زیادی داره حساب باز میکنه که این ائتلاف زومن هم به اون شکل نخواهد گرفت. در این حال با توجه به این احتسابی که توی ایران هست که دولت ترامپ تا امروزش اصولا از یک درگیری مستقیم با ایران میخواد اجتناب بکنه با محاسباتی که دارن، اینا هم فکر میکنن که هنوز میشه تنش رو تو سطوح بالاتری برد بدون اینکه لزوما از طرف آمریکا با واکنش خیلی سخت ایران روبرو بشه. و همه این دلایل به نظر میاد همچنان دارن با این بالا بردن سطح تنش در ایران کار میکنن بدون اینکه به اصطلاح خطری رو احساس بکنن که حالا چه شکل‌گیری ائتلاف، چه آمریکا به طور مستقیم خودش بیاد و به حساب واکنش خیلی سختی نشون بده. به نظر میاد تمام این بالا بردن سطح تنش هم طور که اشاره شد در رابطه با این فشارهای حداکثریه که ایران روز به روز خب بیشتر داره ازش متاثر میشه.
بسیار سپاسگزارم از حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان، از طریق خط تلفن با ما همراه بود. اما دقایقی بشنویم صدای شنوندگان رو، برمیگردیم به برنامه.
آقای ترام، این کاری که شما کردین در مورد ظریف و تحریمش کردین، این آرزوی هر ایرانیه. هر ایرانی آرزوی این کار رو داشت که شما انجام بدین و تمام استقبال میکنن از این کار شما. بسیار کار به جای انجام دادین.
به نظر من حکومت ایران باید مقابل به مصر کنه. ما هم باید، ترامپ و مایک پومپو و دیگر اعضای کابینه ترامپ رو تحریم کنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، صدای ما رو در مجله بعد از ظهر رادیو فردا میشنوید. آزادی سعید ملکپور، زندانی ایرانی آمریکایی و بازگشت او به کانادا با واکنش‌های همراه بوده. از جمله سخنگوی قوه قضاییه ایران و یکی از سخنگویان دولت کانادا در این باره صحبت کردند. برای دقیق‌تر شدن درباره این موضوع با همکارم بابک غفوری آذر همراه بشیم تا ببینیم بابک، آخرین واکنش‌ها به این موضوع چی بوده تا این لحظه؟
درست از زمانی که خبر بازگشت آقای ملکپور به کانادا منتشر شد، هم در شبکه‌های اجتماعی و هم از سوی مقام‌های مختلف دو طرف رجوع بود به این که این روند به چه شکلی طی شده. آیا رسیدن آقای ملکپور به کانادا به نوعی با همراهی و موافقت مقام‌های قضایی و امنیتی ایران صورت گرفته؟ نقش دولت کانادا در این موضوع چه بوده؟ ساعتی پیش خبرگزاری فرانسه گزارشی رو در این باره منتشر کرد و به نقل از یکی از مقام‌های دولت کانادا که نامش اعلام نشده، گفت که کانادا از بازگشت آقای ملکپور استقبال می‌کنه و از اینکه ایشون در کنار خانواده‌اش هستش ابراز خوشحالی شده از جانب دولت کانادا. و درباره نقش دولت کانادا در بازگشت آقای ملکپور که حکم حبس ابد داشته، گفته شده که کانادا به نوعی در بازگشت ایشون مشارکت داشته، اما به طور مشخص نگفته که این اقدام به چه شکلی انجام شده و صرفا در قالب اینکه به نوعی همراهی داشته در بازگشت آقای ملکپور به کانادا اشاره شده. اما شب گذشته آقای اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در پاسخ به سوال شبکه خبر تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران اظهار نظری داشت که به طور مشخص معلوم کرد که در واقع مقام‌های قضایی با بازگشت آقای ملکپور به کانادا موافق نبودن. این صحبت‌های آقای اسماعیلیه که الان میتونیم بشنویم.
در 29/4/1398 برابر ضوابط و مقررات مربوطه و با اخذ وثیقه لازم به مشارون الیه، مرخصی 3 روزه اعطا شده که در پایان مهلت مرخصی خودش رو به زندان معرفی نکرده، البته با توجه به وضعیتی که داشته به مراجع امنیتی و اطلاعاتی اعلام شده بود از ناحیه قضایی که به این فرد داره مرخصی اعطا میشه و احتمال این که از کشور خارج بشه هست. شما مراقبت لازم رو داشته باشید. نسبت به ممنوع خروجی ایشون از کشور هم اقدام شده و ممنوع خروج بوده. انهای حسب ظاهر ایشون از مبادی غیر رسمی کشور، نه با گذرنامه و مبادی رسمی، از کشور خارج شده و تا الان مراجعتی نداشته.
این صحبت های اسماعیلی نشون میده که مقام های قضایی با خروج آقای ملکپور موافق نبودن، حتی به گفته ایشون به نهادهای اطلاعاتی امنیتی هم اطلاع داده بودن. و با این صحبت ها میتونیم بگیم که در واقع آقای ملکپور از مبادی رسمی به گفته آقای اسماعیلی خارج نشده و بعد از اینکه حالا به کشور دیگری رسیده غیر از ایران، از اونجا تونسته به کانادا بره. هنوزم مشخص نیستش که این کشور دیگر کجا بوده و حالا باید دید که آیا بعدن مثلا ایران میخواد اقدامی بکنه در بازگشت ایشون یا نه، اگر این صحبت آقای اسماعیلی بخواد مقام های قضایی پیگیر بازگشت ایشون بشن یا نه.
خیلی سپاسگزارم بابک. درباره آخرین واکنش ها به مسئله خروج سعید ملکپور، زندانی ایرانی آمریکایی بعد از چند سال که در زندان های ایران به سر برد و ورودش به کانادا، بابک با ما همراه بود. اما در ادامه مطلبی داریم درباره سندیکای کارگران شرکت نشکر هفت‌تپه که خبر دادند عسل محمدی از اعضای نشریه اینترنتی گام امروز یک شنبه در جلسه دادگاهش به دستور قاضی بازداشت و به زندان منتقل شده. روز به بلحری در این باره گزارش آماده کرده، با هم بشنویم.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با اعلام خبر بازداشت عسل محمدی از اعضای نشریه اینترنتی گام نوشت که قرار بود او امروز یک شنبه 13 مرداد همراه با اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه، و امیر امیرقلی، یکی دیگر از اعضای نشریه اینترنتی گام، در ادامه آنچه سناریوی ضد کارگری و نمایش فرمایشی تحت عنوان دادگاه نامید محاکمه شوند. رئیس این دادگاه قاضی مقیسه است که به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز شنبه و در نخستین جلسه دادگاه آقای بخشی با او برخوردی توهین‌آمیز داشت. بر اساس این گزارش، این برخورد اعتراض اسماعیل بخشی و وکیلش فرزانه زیلابی را به همراه داشت. به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، در جلسه روز شنبه دادگاه کیفرخواست تمامی بازداشت شدگان نیشکر هفت‌تپه قرائت شد. اسماعیل بخشی و علی نجاتی، دو عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، محمد خنیفر از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، همراه با سپیده قلیان فعال مدنی و ساناز اللهیاری، عسل محمدی، امیرحسین محمدی فرد و امیر امیرقلی از اعضای نشریه اینترنتی گام، سال گذشته در ارتباط با اعتصاب و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شدند. در این حال آقایان نجاتی و خنیفر و خانم محمدی به قید وثیقه آزاد بودند. در این میان کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه روز شنبه خبر داد که 3 تن از بازداشت شدگان مقابل دادگاه انقلاب اسلامی در تهران که روز شنبه به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند، به اخلال در نظم عمومی متهم شدند. بر اساس این گزارش، روحام یگانه، هیراد پیر بوداقی و فرید لطف آبادی در همراهی با خانواده های زندانیان هفت‌تپه به دادگاه مراجعه کرده بودند، ولی به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. این کمپین اعلام کرد که این 3 تن عصر شنبه پس از تفهیم اتهام به پلیس امنیت آرژانتین منتقل شدند و قرار شد که روز یک شنبه به دادسرای زندان اوین انتقال یابند. در همین حال برخی گزارش‌ها حاکی از بازداشت سحر شهرابی فراهانی، فعال کارگری و اجتماعی، در تجمع حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه در مقابل دادگاه انقلاب اسلامی تهران در روز شنبه بوده است. این بازداشت‌ها انتقاد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بهومه و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه را به دنبال داشته است. پیش از این بیش از 80 اتحادیه و سندیکای کارگری در نامه‌هایی از برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی انتقاد کرده و خواستار آزادی آنان شده بودند.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
می‌رسیم به دقایقی که نگاهی خواهیم کرد به شبکه‌های اجتماعی فارسی و آنچه که در 24 ساعت گذشته مورد توجه کاربران بوده. به همین دلیل همکارم هومن عسکری که از این بخش با ما در استودیو خبر در حال حاضر هست، همراه میشیم با او تا ببینیم چه خبر بوده. هومن
سلام بر تو مهرداد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز نگفتی روزنامه خوشبختانه. امروز موضوع دریای خزر، یا اونطور که برخی از کاربران نوشتند برای کاسپیان به پاخیز، که اعتقاد دارن که نام دریای شمالی ایران رو به جای دریای خزر باید گفت کاسپیان، این موضوع موضوع داغ است. برای اون دسته از شنوندگان که احتمالاً این موضوع رو به یاد نداشته باشن، بگم که ایران همیشه خواستار سهم 20% بوده. بین این 5 تا کشوری که الان همسایه دریای خزر هستن، ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، منتها بر اساس این توافقنامه‌ای که در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر انجام شده و به گویا مجلس هم به تازگی تصویبش کرد، این حق ایران اجابت نشده و مورد پذیرش قرار نگرفته و آقای ظریف هم در مجلس گفته که این با امضای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام شده. به همین خاطر در واکنش به همین بسیاری از کاربران انتقاد کردند. بعضی از کاربران هم که اصولگرا خودشون رو معرفی میکنن میگن که جوابی دادن که حالا میخونم. کاربری به نام رونننت نوشته: بدانید و آگاه باشید که این دست درازی ها به خاطر اختلافات بین ماست، با نژاد و مذهب و گرایش سیاسی فریب دادند تا امروز مشت نشویم، اما سرنوشت دست دراز لاجرم شکستن است. بهانه ها را کنار بگذارید تا به جای خودمان با دشمن بجنگیم. برای کاسپیان بپاخیز. سید محمد نوشته، خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی نوشته که کاسپیان در نکاح شما نبود که امروز به عقد ارباب روسیتان درآورید. اما سید وزیری از کاربرانی که خودش رو اصولگرا یا ارزشی معرفی کرده نوشته: کاسپیان هرگز فروختنی نیست، اما بحرین از نظر محمد رضا پهلوی، شاه پهلوی، فروختنی بود و فروخت. کاربر دیگری نوشته: از تصویب ننگ نامه بنوشته او کنوانسیون دریای کاسپیان از سوی مجلس نقض آشکار تمامیت ارضی و تجزیه ایران است. وظیفه ملی تمام ایرانیان است که به هر طریق ممکن مانع تصویب این کنوانسیون از سوی نمایندگان مجلس بشوند. شاهزاده رضا پهلوی هم در توییتر نوشته: پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف و در چارچوب سیاست‌های بحرانزا ممکن نیست. اکنون بجاست که خود، یعنی مردم، برای حفاظت و حراست از آب و خاک و منافع ملی به پا خیزید و مصمم و یک صدا نشستگان بر کرسی نمایندگی مجلس را وادار به دفاع از حقوق خود کنید و بدین ترتیب از تکرار و تداوم حوادث شوم تاریخی جلوگیری کنید. اما آرش نوشته: اون دوستانی که فقط به خاطر ورود دو تا ناو جنگی داشتن برای جنگ با آمریکا آماده می شدن، احتمالاً نمیخوان به این دریاخواری و اشغال سرزمینی ایران از سوی روسیه حتی یک سطر جمله بنویسند و محکومش کنند. و کاربر دیگری اما تصاویری منتشر کرده از محیط زیست آلوده سواحل دریای مازندران یا دریای خزر در ایران و نوشته که اگر به فکر دریاچه خزر بودیم این بلا رو سرش در نمی آوردیم.
خیلی سپاسگزارم از تو هومن عسکری. با ما هم
بکنیم
بخش، حتما اگر آره. که تبلیغی داری برای بخش شبکه‌های اجتماعی.
آره، مثل همیشه با اجازه تو مهداد عزیز از شنوندگان عزیز خواهش میکنم که اگر درباره همین موضوع، یعنی در واقع رژیم حقوقی دریای خزر یا موضوعات دیگر حتی نظری داشتند، میتونن ترجیحاً پیامشون رو به صورت صوتی برای ما بفرستند تا با صلاح دید دبیر شیفت رادیو این از رادیو پخش بشه. پیامشون، پیام صوتیشون رو میتونن با شناسه فرداگرام در پیام رسان تلگرام با ما به اشتراک بذارن. شناسه فرداگرام در تلگرام.
خیلی سپاسگزارم از تو هومن عسکری، از بخش شبکه‌های اجتماعی با ما همراه بود. اما در پایان بخش این در واقع مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو، میدونید که این روزها ما یک همکار قدیمی خودمون رو از دست دادیم. رادیو فردا سوگوار درگذشت یک همکار قدیمی است، شیرین فامیلی، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آلمان که سالها با ما همکاری داشت. از شیرین از دهه 60 بعد از اوجگیری محدودیت‌ها و فشارهای حکومتی علیه فعالان سیاسی در ایران از کشور خارج شد و سالها در آلمان زیست و تا پایان حیات که سرطان او رو بعد از چند سال مبارزه با این بیماری از ما گرفت در آلمان به سر برد. یاد او گرامی باد و شما رو دعوت میکنم بشنوید بخشی از صدای شیرین رو.
همزمان در برلین شماری از ایرانیان مقیم این شهر در مقابل دروازه براندنبورگ تجمع کردند و ضمن حمایت از اعتراضات سراسری مردم در ایران با دادن شعارهایی خواستار آزادی دستگیر شدگان و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.
یادش گرامی باد و و آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم، در ساعت 14:30 به وقت تهران از اینکه تا این لحظه با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه بودید از شما سپاسگزارم.